صبحانه با خبر. سلام و صبح بخیر به شما در این بامداد سه‌شنبه 23 آبان 1391 خورشیدی برابر با 13 نوامبر سال 2012 میلادی. سلام به شما در ایران و سلام به شما در هر گوشه از جهان که هستید. امروز هوای ایران از استانهای شمالی تا تهران و استان اصفهان و از شمال غربی تا استانهای آذربایجان شرقی و غربی تا کردستان و کرمانشاه و خوزستان بارانیه و تا فردا هم ادامه خواهد داشت. در شرق کشور در استانهای خراسان هوا ابری، در استانهای کرمان و فارس نیمه ابری، در سیستان و بلوچستان و هرمزگان هوا آفتابیه. از فردا ابرهای بارانزا به استانهای خراسان هم خواهد رسید. البته شدت باران در شمال به ویژه در استان مازندران سبب جاری شدن سیل شده و در بخش غربی این استان خسارات بسیاری به بار آورده که در طول برنامه صبحانه با خبر با شما درباره اون صحبت خواهیم کرد. با وجود این خبرهای نه چندان خوشایند به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. امیدواریم روزی خوش و بی درد سر در پیش داشته باشید. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در هیئت تحریریه رادیو فردا، حسن جعفری تهیه کننده این برنامه، کیان معنوی مسئول تهیه خبر و در بخش فنی علی شیروانی، تد و پتر، برنامه صبحانه با خبر امروز رو با مجموعه ای از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو تقدیمتون میکنیم به اضافه تازه های فرهنگ و هنر و جهان ورزش و اندکی موسیقی. البته پیش از هر چیز به خبرها میپردازیم در همراهی کیان معنوی که مسئولیت تهیه خبر رو در این صبحانه با خبر عهده‌دار هست. سلام، صبح بخیر کیان.
صبح شما بخیر آقای حسینی و درود بر شنوندگان ارجمند رادیو فردا.
بدون هیچ حرف اضافی بشنویم خبرها رو از کیان معنوی.
کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران میگوید خانواده ستار بهشتی گفتند مطمئن هستند که او زیر شکنجه کشته شده و اگر تامین جانی داشته باشند شکایت میکنند. منبعی نزدیک به خانواده ستار بهشتی به کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گفته است که در هنگام شناسایی جسد او در پزشکی قانونی مأموران کوشیدند تا این کار در کمترین زمان ممکن صورت گیرد، اما با این حال آثار شکنجه بر سر و بدن او دیده می شود. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه و دادستان کل کشور روز دوشنبه وجود آثار کبودی در قسمت‌هایی از بدن ستار بهشتی را تایید کرد. تام دانیلون مشاور باراک اوباما در امور امنیت ملی روز دوشنبه با یاوکو آمیدرور رئیس شورای امنیت ملی اسرائیل در کاخ سفید دیدار و گفتگو کرد. بنابر بیانیه کاخ سفید گفتگوهای دو طرف از جمله بر برنامه هسته‌ای ایران، مناقشه سوریه و مسائل امنیتی منطقه تمرکز داشته است. به گفته تامی ویتور سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید، دیدار روز دوشنبه از جمله جلسات منظم مشورتی در راستای روابط و همکاری‌های امنیتی دو جانبه است که میان آمریکا و اسرائیل به طور منظم و در سطح بلندپایه برگزار می‌شود. وزیران خارجه اتحادیه عرب در نشست روز دوشنبه خود در قاهره تشکل جدید مخالفان حکومت سوریه به نام ائتلاف ملی نیروهای انقلاب سوریه و مخالفان را به عنوان نماینده مشروع مردم این کشور به رسمیت شناختند. ساعتی پیشتر شورای همکاری خلیج فارس نیز اعلام کرده بود که این تشکل جدید را به رسمیت می‌شناسد. در پی باران‌های شدید و جاری شدن سیل در شهرهای استان مازندران، مسئولان این شهرها از دولت درخواست کمک کردند. به گفته این مسئولان، خسارت‌های ناشی از سیل در نوشهر و چالوس بسیار سنگین ارزیابی می‌شود و 150 روستای مرکزی و بخش‌هایی از شهرهای آمل، تنکابون، نوشهر و هیچرود دچار آب گرفتگی شده است. بنابر گزارش‌ها، ارتفاع سیل در برخی مناطق حدود 2 متر گزارش شده. عربستان سعودی در نامه‌ای به سازمان ملل ایران را به نقض معاهدات رسمی دو کشور و تجاوز به قلمروش در نزدیکی میدان‌های نفت و گاز این کشور در خلیج فارس متهم کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، عبدالله معلم، سفیر عربستان در سازمان ملل، گفته است که به بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل اطلاع داده که هلیکوپترهای ایران بارها بر فراز میدان گازی حسبه پرواز کردند و دو قایق نیروی دریایی ایران هم یک شناور متعلق به شرکت دولتی نفت سعودی را تعقیب کرده است. سخنگوی وزارت خارجه عربستان از ابراز نظر درباره این گزارش خودداری کرده، اما سفیر عربستان در سازمان ملل گفته است که در نامه‌ای از وزارت خارجه ایران خواسته تا این گونه موارد تکرار نشود. و هیئتی از مقام‌های ارشد افغانستان به سرپرستی صلاح‌الدین ربانی روز دوشنبه به پاکستان رفت تا با رهبران طالبان برای برقراری صلح در افغانستان گفتگو کند.
با سپاس بسیار از کیان معنوی بپردازیم به ادامه برنامه صبحانه با خبر امروز. غلام حسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، روز دوشنبه وجود آثار کبودی در بدن ستار بهشتی رو که گفته میشه در زندان به قتل رسیده تایید کرده. با حسن جعفری درباره این اظهارات دادستان کل کشور در اینجا گفتگو میکنیم. صبح خیر آقای جعفری.
صبح خیر آقای حسینی و سلام به شنوندگان رادیو فردا. همونطور که شما هم گفتید، غلام حسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه، تقریبا برای اولین بار بود که یک مقام جمهوری اسلامی رسما مرگ این وبلاگ نویس منتقد رو در زندان تایید کرد. آقای محسنی اژه‌ای در کنفرانس خبری که روز گذشته در تهران برگزار شد گفت
در روز دهم در زندان اوین پذیرش میشه. اون شب را در زندان اوین بوده. فردای اون روز میان متهم را تحویل میگن، آیا با وثیقه آزاد شده یا آزاد نشده، هنوز وثیقه نسپردن. پلیس میاد برای ادامه تحقیقات بر اساس اون نامه بازپرس اون را تحویل میگیره و در روز 13 حدود ظهر فعل اعلام پلیس میگه ما وقتی که رفتیم صبح رفتیم صبحانه دادیم، بعد از ظهر که رفتیم به اصطلاح نهار بدیم، دیدیم ایشون فوت کرده.
همونطور که گفتم، این اولین تایید رسمی مقام‌های جمهوری اسلامی بود که مرگ این وبلاگ نویس رو در زندان تایید کردند. البته آقای محسنی اژه‌ای در کنفرانس خبری که دیروز برگزار شد خبر داد که سازمان پزشکی قانونی هم مسئولیت بررسی جسد این وبلاگ نویس رو بر عهده داشته و نظر خودش رو اعلام کرده.
نظریه پزشکی قانونی که کالبوت شکافی هم کردن و با تمام جزئیات توضیح دادن، در 5 جا تقریبا نوشتن که علامت کبودی وجود داره. یکی در ساق پا، یکی در دست، یکی در یک کبودی در پشت کتف و یکی هم در ران. آثار شکستگی، آثار خاصی دیگری در بدن از نظر ظاهری که به اصطلاح معاینه کردن دیده نمیشه.
این صحبت‌های آقای محسنی اژه‌ای تقریبا در تقابل با گفته‌های برخی از مقام‌های دیگر جمهوری اسلامی بود که پیش از این منکر وجود شکنجه یا آثار جراحت بر بدن این وبلاگ نویس شده بودند. آقای حسینی،
خیلی ممنون از حسن جعفری. درباره مسائل مختلف، چه مربوط به ایران، چه مسائل جهانی، چه درباره برنامه‌های رادیو فردا و صبحانه با خبر به ویژه که در این لحظه گوش می‌کنید، می‌تونید برای ما پیام بفرستید. برای فرستادن پیام به رادیو فردا شماره تلفن 20 42 02 21 12 21 12 در اختیار شماست. همچنین اسمس و یا پیامک هم میتونید برای ما بفرستید و بدین منظور شماره تلفن 20 420 603 87 41 50 در اختیار شماست. در طول برنامه میتونید برای ما اسمس بفرستید که بتونیم اسمس های شما رو برای سایر شنوندگان هم نقل کنیم.
اگر سعید مرتضوی به خاطر جنایت‌هایی که توی شهریزاد کرد تنبیه شد، محاکمه شد، این آقایون بازجویان هم که ستار بهشتی رو کشتن، اینا هم بازجویی میشن، پیداشون میشه.
ما که به رادیو شما اعتماد داریم، شب و روز داریم گوش میدیم، بعد میان این وسط ها این همه تحلیلگران میگن که زهرا کاظمی و فلان در زندان کشته شدن. آقا اینه ریک کشته میشه، نوجوانی که مثلا معتاده بهش قرص اسهال نمیدن اونجا اسهال میفته، میگن مثلا بعدم پزشکان نمینویسه که به خاطر اسهال مرد. اغلا شما بگین مثلا زهرا کاظمی و بقیه گمنام ها، اغلا گمنام هم بغلش بذارین که بقیه رو نمیتونه پیدا کنین.
من میخواستم خدمت این نمایندگان محترم مجلس که برای ملت ایران یک لحظه دریغ نمی کنن بگم که لطفا زحمت نکشید. آقا شما حناتون رنگی نداره، تو مسئله قتل های کهریزک همچون بلایی سر ملت خانواده های قربانیان آوردید که دیگه حنای شما رنگی نداره. پس لطفا خاموش بنشینید سر جای خودتون و دستور رهبر رو اجرا کنید.
در رابطه با مرگ جوان زندانی، شما چنان نمایندگان مجلس میکنید که گویی اینها منتخب مردم هستند. از کدام مجلس صحبت میکنید؟ مجلسی که تمام نمایندگانش دست اندر کار با حکومت هستند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در همراهی شهرام رفیع‌زاده هستیم برای نگاهی به صفحات نخست روزنامه‌های امروز ایران. سلام آقای رفیع‌زاده.
آقای حسینی سلام، صبح شما و شنوندگان رادیو فردا بخیر.
آقای رفیع‌زاده، از روزنامه‌های جهان صنعت و آرمان شروع می‌کنید، مثل اینکه چون هر دو به سخنان دادستان کل کشور درباره جزئیات مرگ ستار بهشتی پرداختن.
بله، امروز روزنامه جهان صنعت در تیتر یک خودش خبر داده که دادستان کل جمهوری اسلامی آقای غلام حسین محسنی اژه‌ای روز گذشته در نشستی خبری وجود 5 اثر کبودی بر بدن ستار بهشتی به بلاگ‌نویسی که در حین بازداشت کشته شده رو تایید کرده. روزنامه آرمان هم در تیتر مشابهی گزارشی منتشر کرده درباره جزئیات مرگ ستار بهشتی به روایت غلام حسین محسنی اژه‌ای. البته روزنامه جهان صنعت عکسی که خودش رو به سیل در غرب مازندران اختصاص داده و نوشته که نوشهر رو چالوس زیر آب رفته، و روزنامه آرمان هم در تیتر یک خودش گزارش داده که قرار است جبهه متحد اصلاح طلبان به زودی یک مجمع بزرگ برای انتخابات آینده ریاست جمهوری تشکیل بده.
یه عکسی هم در روزنامه آرمان هست درباره لیلا حاتمی که داور جشنواره فیلم روم معرفی شده، درسته؟
بله همینطور هست. عکس دوی روزنامه آرمان به لیلا حاتمی اختصاص پیدا کرده و این روزنامه گزارشی درباره لیلا حاتمی و هنرش و نقش آفرینی او منتشر کرده و البته تاکید کرده که ایشون به عنوان داور جشنواره فیلم روم انتخاب شده.
خب بریم به سراغ روزنامه اعتماد که گویا به پیشنهاد روسیه برای گفتگوی مستقیم بین جمهوری اسلامی ایران و آمریکا اشاره کرده.
روزنامه اعتماد در تیتر یک خودش گزارش داده که روسیه هم به جمع کشورهای پیوسته که خواستار مذاکره مستقیم جمهوری اسلامی با آمریکا هستند و البته این روزنامه پیشنهاد روسیه رو غافلگیر کننده توصیف کرده، چرا که روسیه یکی از متحدان جمهوری اسلامی هست. عکس یک روزنامه اعتماد هم به مجید انصاری عضو مجمع روحانیون مبارز تشکل روحانیان نزدیک به اصلاح طلبان اقتصاد پیدا کرده که ایشون گفتگویی با روزنامه اعتماد انجام داده و تاکید کرده که برخورد اصولگرایان در قبال مسئله آقای احمدی نژاد درست نیست، به این دلیل که آقای احمدی نژاد برآمده از جناح اصولگرا.
از تهران امروز چه خبرایی دارین برای ما آقای رفیع‌زاده؟
روزنامه تهران امروز در تیتر یک خودش گزارشی منتشر کرده درباره جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس با خودروسازان کشور و نوشته که خودروسازان پس از نوسان‌های قیمت خودرو در چند هفته اخیر در این جلسه اعلام کردند که به 5 دلیل از جمله افزایش تورم عمومی، افزایش قیمت قطعات و همچنین گرانی مواد اولیه به عنوان دلایل گرانی خودرو در ایران اشاره کردن. عکس یک روزنامه تهران امروز هم 4 عکس درباره سیل نوشهر و چالوس هست و یک خبر هم این روزنامه منتشر کرده درباره آغاز مرحله نهایی مانور هوایی در نیمی از آسمان ایران.
مثل اینکه خبرایی هم از جام جم دارین، درسته؟
بله، روزنامه جام جم در تیتر یک خودش گزارش داده که یک سال پس از اجرای قانون جدید جرائم رانندگی، مقامات پلیس راهور اعلام کردن که 35% تخلفات رانندگی در کشور کاهش پیدا کرده. خبر دیگری که در صفحه یک روزنامه جامعه جمع به چشم میخوره خبری هست درباره هجوم مردم برای دریافت یارانه نقدی و این روزنامه نوشته که این هجوم باعث شده که شبکه بانکی شتاب دچار اختلال بشه.
عکس برداری سریع شهرام رفیع‌زاده بود از صفحات نخست برخی روزنامه های ایران. البته با شهرام رفیع‌زاده باز خواهیم گشت برای نگاهی به عمق صفحات روزنامه های امروز ایران. گزارش تازه صندوق بین المللی پول درباره خاورمیانه و آسیای مرکزی در بردارنده داده های مهم درباره ابعاد گوناگون اقتصاد کلان ایرانه. در گفتگوی اقتصادی امروز با فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس، به همین موضوع میپردازیم. سلام آقای خاوند، صبحتون بخیر.
صبح خیلی آقای حسینی و سلام گرم من به شنوندگان عزیز صبحانه با خبر در هر کجا که هستن.
آقای خواهند، در گزارش تازه صندوق بین المللی پول که 2 روز پیش منتشر شد چه نکات مهمی توجه شما رو جلب کرده؟
صندوق بین المللی پول در کنار گزارش‌های عمومی خودش در مورد اقتصاد جهانی بررسی‌های منطقه‌ای هم منتشر می‌کنه. از جمله همین گزارش اخیر درباره اقتصادهای خاورمیانه، آفریقای شمالی، آسیای مرکزی و قفقاز که جمعاً 30 کشور رو بررسی کرده. جالب‌ترین جنبه این گزارش هم برای ایرانی‌ها این هست که می‌تونند اقتصادی کشورشون رو در مقایسه با مناطق پیرامونشون ببینند و مقایسه بکنند. بعضی از آمار این گزارش رو ما حدود 1 ماه پیش در بررسی صندوق بین‌المللی پول زیر عنوان چشم‌اندازهای اقتصاد جهانی دیده بودیم، از جمله اینکه نرخ رشد ایران در سال جاری میلادی یعنی 2012 منهای 0.9% خواهد بود. ایران یکی از 3 کشوری هست که در گروه 30 کشور مورد بررسی برای اونها نرخ رشد منفی پیش بینی شده در کنار یمن و سودان. در سال 2013 هم ایران تنها 0.8% رشد خواهد داشت به پیش بینی صندوق که پایین ترین نرخ رشد هست بعد از سودان. نرخ تورم ایران هم در سال 2012 بالاترین نرخ تورم پیش بینی شده در میان این 30 کشور بعد از سودان و در سال 2013 هم در میان همون 30 کشور به پیش بینی صندوق بین‌المللی پول ایران رکورددار تورم خواهد بود.
آقای خاوند، مسعود احمد مدیر امور خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین المللی پول در گفتگوی دو روز پیش خودش با خبرگزاری فرانسه تأثیر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران را کم دامنه ارزیابی کرده بود. در گزارش جدید صندوق بین المللی پول هم کارشناسان به همین نتیجه رسیدن؟
مسعود احمد در همون گفتگو میگوید که در گزارش صندوق فروریزی اخیر پول ملی ایران در نظر گرفته نشده و بنابراین تأثیر این رویداد رو بر اقتصاد ایران بررسی نکردن. با این حال مطالعه مندرج در این گزارش نشون میده که اقتصاد ایران طی دو سال گذشته به شدت افت کرده، از سقوط نرخ رشد گرفته تا کاهش چشمگیر تولید و صادرات نفت ایران و همونطور افزایش کسری بودجه دولت و غیره. از طرف دیگه حجم بازرگانی خارجی کشور به صورتی چشمگیر در حال پایین آمدن است. به عنوان نمونه صادرات کشور که در سال 2011 به 155 میلیارد دلار رسیده بود، به پیشبینی صندوق بین المللی پول در سال جاری میلادی به 102 میلیارد و سال آینده به 93 میلیارد دلار سقوط میکنه. اگر این پیشبینی تحقق پیدا بکنه، ایران طی مدت دو سال 63 میلیارد دلار صادراتش رو از دست میده و این تکانی هست بسیار بزرگ برای اقتصاد کشور که این تکان با تحریم ارتباط تنگاتنگ داره.
آقای خاوند، در مجموع شما ارزیابی صندوق بین المللی پول درباره اقتصاد ایران رو واقع بینانه میدونین؟
ببینین، گزارش صندوق وخامت روزافزون اوضاع اقتصادی ایران رو به نمایش میگذاره، ولی به نظر من وضعیت واقعی اقتصاد کشور از اون چیزی که در گزارش صندوق دیده میشه بسیار بدتر هست.
خیلی ممنونم از توضیحاتتون آقای خاوند.
منم از شما تشکر میکنم آقای حسینی.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
خب بریم به جهان فرهنگ و هنر. در همراهی فرج سرکوهی، منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی رادیو فردا. آقای سرکوهی سلام، صبحتون بخیر.
درود به شما آقای حسینی و به شنوندگان عزیز، و امیدوارم که صبح بسیار خوبی را آغاز.
آقای سرکوهی، خبرها رو مثل این که میخواین با اجرای نمایشنامه مکبث اثر ویلیام شکسپیر و روایتی از این نمایش برای ما آغاز کنید. میدونیم که مکبث یکی از مهمترین نمایشنامه های شکسپیر هست که در اون جاه طلبی های یکی از فرماندهان نشون میده که با دسیسه و توطئه به قتل شاه کمر میورزه و سرانجام خودش پادشاه میشه. میخواستم درباره این نمایشنامه و اجراش در ایران ازتون بپرسم.
بله، بسیار خوب شد که شما اشاره کردیم به موضوع اصلی این نمایشنامه شکسپیر که یکی از آثار بزرگ کلاسیک جهان هست، روایتی که امروز در سالن استاد سمندریان مجموعه ایران شهر به صحنه خواهد رفت برای هنرمندان، و از فردا همه علاقمندان میتونن برن و این نمایش رو ببینن. روایت یا برداشتی است که دکتر قطب‌الدین صادقی کارگردان برجسته تئاتر ایران کرده، بازنویسی کرده و خودش هم او رو نوشته. خب میدونیم که بازی کردن در نقش لیدی مکبث، زن مکبث، در این نمایشنامه آرزوی هر هنرپیشه زنی در دنیا هست. بعد فیلم‌های بسیاری ساخته شده، مثلا کاری که اورسن ولز کرده، رومان پولانسکی کرده، آکیرا کوروساوا، همه اینا بر اساس نمایشنامه مکبث شکسپیر فیلم ساختن. این نمایش بارها و بارها در دنیا اجرا شده و همونطور که شما گفتین، مکبث بر اثر تلقین سه جادوگر و بعد هم به اغوای زنش شاه رو میکشه، جای او رو میگیره. جادوگران در این نمایشنامه سمبل وسوسه های درونی آدم برای دستیابی به قدرت هستند، و بعد مکبث وقتی که به قدرت میرسه یک فضای خفقان رو بر اسکاتلند حاکم میکنه و فقط چاپلوسان و بزدلان دور او رو میگیرن و آدمهای شجاع و غیور از دور او پراکنده میشن. لیدی مکبث دیوانه میشه در آخر نمایشنامه و خودکشی میکنه در اوج جنون، و سر مکبث هم سرانجام به دست کسان مخالفان خودش به قتل میرسه.
آقای سرکوهی، اجرای نمایشنامه مکبث شکسپیر در شرایط امروز ایران چه ربطی به جامعه امروز ایران داره؟
یکی از زیباترین ابعاد آثار کلاسیک و به همین دلیل هم موندگار هستند این هستش که با خیلی از زمانها و خیلی از شرایط ارتباط مستقیم برقرار میکنن. نگاه کنیم به نمایشنامه مکبث، پادشاهی که سرداری که برای قدرت به هر جنایتی دست میزنه و بعد وقتی که به قدرت میرسه استبداد رو بر کشور تحمیل میکنه، خفقان به وجود میاره، مخالفین رو سرکوب میکنه، زندانی میکنه، میکشه و اما سرانجام بالاخره از بین میره. همین تصویری که مکبث ارائه میده مناسبت رو با جامعه ما که جامعه استبدادیست به خوبی نشون میده و من فکر میکنم که حتی قدرتمندان خوب این نمایشنامه رو ببینن تا ببینن که کسی که اسیر وسوسه قدرت میشه و بر ملت خودش ستم میکنه سرانجام با چه صفتی در تاریخ حضور پیدا میکنه.
آقای سرکوهی، ضمناً خبری دارید از جهان نقاشی، مراسم نکوداشت هوشنگ پزشکنیا از پیشگامان نقاشی مدرن ایران.
بله، امروز مراسم نکوداشت هوشنگ پزشکنیا برگزار خواهد شد در عمارت عین‌الدوله. خب هوشنگ پزشکنیا همونطور که شما گفتین از پیشگامان نقاشی و طراحی ایران بود، از چهره‌های بزرگ نقاشی مدرن ایران بود. آقای پرویز کلانتری و جواد مجابی قرار است امروز در این مراسم درباره ایشون صحبت بکنن. فیلمی نمایش داده خواهد شد درباره آثار و زندگی او، بعد نمایشگاهی هم از آثار و برخی تابلوهای نقاشیش، عکس و اسناد برپا خواهد شد. هوشنگ پزشکنیا در 1296 متولد شد و در 1351 بر اثر سکته قلبی درگذشت. او سبک‌های مختلفی مثل کوبیسم، اکسپرسیونیسم و رئالیسم رو تجربه کرد. ویژگی اصلی کار او این بود که او به زندگی مردم عادی، به زندگی کارگران و زحمتکشان پرداخت، اما در یک قالب مدرن.
و خبری دیگر درباره نمایشگاه رنگ و خیال پردازی، چه آثاری در این نمایشگاه عرضه میشه؟ خیلی سریع آقای سرگویی.
نمایشگاه رنگ و خیال 40 تابلو نقاشی آقای علی زاهدی است در گالری شکوه که این تابلوها یک نگاه سورئالیستی دارن، اما در این حال هم میشه پورتره‌هایی رو در اونا یا چهره‌هایی رو در اونا تشخیص داد.
بسیار ممنون از فرج سرکوهی و گذری که داشتیم در جهان فرهنگ و هنر.
من هم از شما متشکرم و تا برنامه بعدی با شما و شنوندگان خداحافظی.
و پس از فرج سرکوهی و خبرهای جهان فرهنگ و هنر به جهان ورزش میریم در همراهی فریبرز غریب.
اردوی آمادگی بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران برای دیدار با ازبکستان عصر دیروز با پیوستن اشکان دژاگه بازیکن تیم فولهام انگلیس به سایر ملی پوشان کامل شد. مسابقه مهم و سرنوشت ساز ایران ازبکستان در هفته ششم مرحله انتخابی جام جهانی در آسیا با قضاوت علی احمد البداوی داور اماراتی چهارشنبه شب در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد. در جدول رده‌بندی گروه اول انتخابی آسیا، کره جنوبی و ایران هر دو با 7 امتیاز اول و دوم هستند، ازبکستان با 5 امتیاز سوم است و قطر و لبنان با 4 امتیاز در رتبه‌های چهارم و پنجم قرار دارند. رئیس کمیته ملی المپیک ایران میگوید نظر نهایی مسئولان مجامع جهانی ورزشی اصلاح اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی ایران است. محمد علی آبادی روز دوشنبه با اشاره به مذاکره با مسئولان شورای المپیک آسیا در ماکائو گفت باید این مشکل را حل کنیم تا آسیبی به آبروی ورزش ایران وارد نشود. مسئولان ورزش ایران هفته گذشته در ماکائو با مسئولان شورای المپیک آسیا در مورد حل مشکلات ورزش این کشور گفتگو کردند. در پی شکست و حذف تیم ملی فوتسال و جوانان ایران از رقابت‌های جهانی و آسیایی، رئیس فدراسیون فوتبال ایران از تغییر کادر فنی این دو تیم خبر داد. علی کفاشیان روز گذشته در گفتگو با سیما در این باره اظهار داشت:
قطعا انشالله ما تغییر هم در فوتسال و انشالله برنامه‌ریزی خواهیم کرد هم برای فوتبال جوانان.
ملی پوشان قایقرانی ایران با توجه به پایین بودن حقوق ماهیانهشان تصمیم گرفتند تا زمانی که فدراسیون به وضعیت آنها رسیدگی نکند اردوهای تیم ملی را ترک کنند. به گزارش خبرگزاری فارس، امین بوداغی دارنده مدال نقره آسیا در رشته کایاک در این باره گفته پیش از المپیک لندن حقوق ماهیانه ملی پوشان 500 هزار تومان بود، اما بعد از المپیک این حقوق به 300 هزار تومان کاهش یافت. و در دنیای تنیس نوواک جوکوویچ صربستانی مرد اول تنیس جهان بامداد امروز در فینال رقابت‌های تنیس تور جهانی لندن آخرین بازی‌های تنیس سال 2012 در دو ست 7-6 و 7-5 راجر فدرر سوئیسی سید شماره 2 و قهرمان سال پیش این بازی‌ها را شکست داد و جام قهرمانی این مسابقات را بالای سر برد. جوکوویچ علاوه بر جام قهرمانی جایزه نقدی 1,760,000 دلاری این رقابت‌ها را نیز از آن خود کرد. فریبرز غنی، رادیو فردا.
فرصت کوتاهی است که یادآوری کنم برای فرستادن اس ام اس یا پیامک به رادیو فردا با شماره تلفن 2